بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یتصور محل النظر فی صور منها ما لو وجد امرأة فی منزل غیره فظنها اجنبیه فاصابها فبان انها زوجته او امته. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته داشتیم فرمایش مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد رو میخوندیم. خب مطالبی رو مرحوم شهید اول عرض کنم ذکر فرمود، از جمله صورت قصد همراه تلبس، یعنی اونجایی که انسان قصد معصیت داره و اقدام بر معصیت هم میکنه اما بعد معلوم میشه که فلواقع این معصیت نبوده، چون ایشون یه قصد بدون تلبس رو بحث کرد، یه قصد همراه تلبس رو بحث کرد. حالا در ادامه فرمایش خودش مرحوم شهید در بحث امروزمون 5 مثال ایشون به عنوان نمونه ذکر میکنه که این موارد مواردی است که محل بحث و نظره، یعنی بحث تجری در همه این موارد میاد. البته اگر بخوایم این 5 مورد رو یه تقسیم بندی توش انجام بدیم، این 5 مورد 2 مورد اولش مربوط به ارض و آبروست، مربوط به اعراض است، 2 مورد بعدی مربوط به اموال است و مورد آخر هم مربوط به نفوسه. گویا مرحوم شهید که این مثالهای مختلف رو زده میخواد بگه تو همه این موارد، هم در اعراض هم در اموال هم در نفوس، این بحث تجری وجود داره. مثال اول، اجازه بدید من مثالها رو رو عبارت آرام آرام براتون بخونم، نیازی نیست من از خارج یه بار عرض بکنم بعد دوباره رو عبارت هم براتون بگم. رو عبارت براتون عرض بکنم، آخرش یه نکته ای داره، اون نکته رو جداگانه براتون عرض خواهم کرد. و یتصور و محل نظر فی صورن، تصور می شود محل نظر، اون محل بحث ما در تجری که قصد همراه تلبس باشه که الان درش هستیم، در صوری، یعنی صورتهای مختلفی رو میشه براش در نظر گرفت و تصویر کرد. منها، ایشون 5 منها داره، یکی از اون صور اون صورتی است که ما لو وجد امرأتن اون صورتی است که بیابد شخصی زنی را فی منزل غیره، زنی را در منزل غیر خودش بیابد، فظنها اجنبیه، گمان کنه این زن اجنبیه است. مثلا زن خوابه، فکر میکنه که این زن اجنبیه است، تاریک هم هست، متوجه نمیشه. فاصابها یعنی اصابت میکنه به او به وعتی کردن یا به لمس کردن و امثال اینها، خلاصه به نوعی با او مقاربت میکنه. فبان انها زوجته او امته، بعد معلوم میشه که این زن زن خودش بوده، یا معلوم میشه کنیز خودش بوده که مقاربت با این کنیز برای او جائز است. درست شد؟ خب اینجا این همون تجریست که عرض کنم تا حالا بحث میکردیم، البته در بحث اعراض، مثل اون لیوانی که فکر میکرد خمره و خورد، بعد معلوم شد نه آبه، معلوم شد سرکه است. یعنی فکر میکرد حرامه، بعد معلوم شد حلاله. اینجا هم فکر میکرد حرامه، بعد معلوم شد حلاله. مثال دوم، و منها ما لووت ازوجته، اون صورتی که شخص وعتی بکنه با زوجه خودش، به ظن انها حائض، به گمان این که اون حائضه. یعنی زن گفت من حائضم، این گفت اشکال نداره، در این حال حرامن به خیال این که حائض است و حرامه وعت کرد. فبانت طاهره، بعد معلوم شد نه، این زن طاهر بوده، یعنی حائض نبوده. این مثال هم باز میشه برای تجری به همراه تلبس، یعنی اقدام کرده بعد معلوم شده که اون چیزی که فکر میکرد حرامه، حرام نبوده و حلال بوده. و منها ما لو حجم على طعام بيد غيره فاكله فتبين انه ملكه، اون صورتی که حجم دوستان یعنی هجوم برد، على طعام یعنی یه طعامی رو، بيد غيره یه طعامی رو که در دست دیگری بود هجوم برد و از او گرفت. مثلا فرض کن یه میوهی رو از دست دیگری قاپید، گرفت و رفت یه گوشه خورد. فاکلهو فتبین انهو ملکه، معلوم شد که این ملک خود اوست، یعنی معلوم شد اون بابا هم سیب رو از تو جعبه خود این آقا برداشته، مال خودش نبوده. پس در واقع این آقا سیب خودش رو خورده، سیب طرف مقابل رو نخورده، اما خیال میکرد این سیب مال اوست، و چون خیال میکرد سیب مال اوست طبیعتاً به عنوان حرام خورد، اما بعداً معلوم شد مال خودشه و این حرام نبوده. اینم مثال سوم. و منها ما لوزب حشاتن بزنها للغیر به قصد العدوان فزهرت ملکو، از این صور اون صورتی است که ذبح کند گوسفندی را به گمان این که اون گوسفند مال غیره، یعنی گوسفند رو به زور از یک کسی گرفت به گمان این که مال طرف مقابل، به قصد العدوان، قصدش هم عدوان بود. خب وقتی مال غیر رو بدون اذنش میگیره قصد عدوان داره طبیعتا دیگه، درست شد؟ خب به قصد عدوان مال غیر رو میگیره، این شات رو ذبح میکنه و مثلا استفاده میکنه، فزهرت ملکه، بعد معلوم میشه که این ملک خود اوست، یعنی ملک طرف مقابل نبوده، گوسفند از گله خودش در واقع بوده نه از گله طرف مقابل. فکر میکرد حرامه، بعدن معلوم شد مال خودشه و حلال. اینم مثال چهارم. مثال پنجم و آخرین مثال، و منها ما اذا قتل نفسن، اون صورتی که یک شخصی رو عرض کنم به قتل رساند، به ظن انها معصومه، به خیال این که او معصوم است. معصوم است یعنی بیگناهه و حکمش قتل نیست. یک فردی رو در خیابون گرفت و او رو کشت به گمان این که این عرض کنم خدمت شما معصوم است و گناهی نداره، از روی ظلم و ستم او رو کشت. فبانت مهدوره، بعد معلوم شد، بانت ای زهرت، بعد معلوم شد که این مهدور الدم بوده. مهدور الدم حالا یا قصاصاً مهدور الدم بوده، مثلا بعد معلوم شد که این کسی رو که الان کشته این قبلا قاتل پدر خودش بوده و این قصاصاً میتونسته اصلا اینو بکشه، یا نه به عنوان کافر حربی مهدور الدم بوده، یا به عنوان مرتد مهدور الدم بوده، یا به هر عنوان دیگری. علی ای حالن این خیال میکرد که این حکمش قتل نیست و او رو کشت از روی ظلم و ستم، بعد معلوم شد که نه بابا، حکمش قتل بوده و باید کشته میشده، ها؟ اشکالی مثلا نداشته. این هم مثال پنجم. همینجور که عرض کردم دو مثال اول مربوط به اعراض، دو مثال دوم مربوط به اموال، و مثال آخرم مربوط به نفوس است. عرض کردم گویا جناب شهید اول در القواعد و الفوائد میخواد بگه بحث تجری در همه اینها میاد. یه نکته آخر هم دوستان ایشون داره، خوب دقت کنید عرض بکنم. در پایان مرحوم شهید میفرماید برخی از عامه علمای اهل سنت در مورد شخص متجری دو تا ادعا دارن. گفتن اولا متجری به جهت تجری که انجام داده فاسق محسوب میشه. چرا؟ چون تجری او دال بر عدم مبالات نسبت به معاصی است. آدم بیباکیست نسبت به خدای متعال، جرأت به خرج داده عرض کنم خدمت شما بر خدای متعال، و لذا فاسق محسوب میشه. یعنی تجری رو معصیت دانستن و با تجری شخص گفتن فاسق میشه. این نکته اولی که عامه ادعاش رو کردن. نکته دوم این است که متجری در آخرت اگر توبه نکرده باشد عقاب می شود. البته این عقاب از حیث شدت و کیفیت عقاب متوسط بین صغیره و کبیره است. متوسط بین صغیره و کبیره، یعنی اگر یک کسی معصیت صغیره کرده باشه چجوری عقابش میکنن تو آخرت، اگر کسی معصیت کبیر انجام داده باشه چجوری عقابش میکنن. عقاب تجری ما بین عقاب صغیره و عقاب کبیره است در روز قیامت. اینم ادعای دومه، عرض کنم این عامه، برخی از عامه. جناب شهید میفرماید و کلاهما تحکم و تخرص علی الغیب. هر دو ادعای این اهل سنت زورگویی است. هر دو تحکم یعنی زورگویی، هر دو تخرسه. تخرس یعنی تخمین بلا دلیل، در واقع تخمین بر غیب است، تخرس علی الغیب. هم ادعای فسق و هم ادعای عقاب که گفتن حد وسط بین صغیره و کبیره. که این فرمایش مرحوم شهید که می‌فرماید هر دو ادعا تحکم و تخرسه، نشان دهنده این است که مرحوم شهید متمایل به این است که تجری حرمت نداره، متجری استحقاق عقاب ندارد. یعنی از دو تا وجهی که ابتداء همین صفحه 50 عرض کنم عرض شد، ایشون وجه اول رو تقویت کرده نه وجه دوم رو. وجه اول رو تقویت کرده که من انها لما لم تزاد فی المعصیه سارت کنیت مجرده و هو غیر مؤاخذ بها. اینم تا اینجا نگاه کنید. و قد قال بعض العامه، بعضی از عرض کنم علمای عامه و اهل سنت اینطور گفتن نحکمو به فسق المتعاطی ذلک. ما حکم میکنیم به فسق شخص مرتکب، متعاطی یعنی شخص مرتکب، شخص مباشر، شخص متجری. ذالک رو هم بزنید به تجری. ما حکم میکنیم به فسق کسی که مرتکب تجری شده، مباشر تجری است، متجری است. چرا؟ لدلالته علی عدم المبالات بالمعاصی. چون تجری، عمل متجری دلالت دارد بر عدم مبالات این فرد متجری به معاصی. معلوم میشه باکش نیست معصیت انجام بده. این یک ادعا که نحکم به فسق المتعاطی. دو و یعاقب فی الاخره، و معتقدیم که این شخص در آخرت روز قیامت عقاب میشه مالم یتوب، مادامی که توبه نکرده باشد. البته عقاب شخص متجری عقابن متوسطن بین صغیره و کبیره. حالا روایتی دستشون بوده یا همینجوری گفتن، خطکش گذاشتن، خلاصه گفتن از اون کسی که گناه کبیره واقعی انجام میده کمتر عقاب میشه، کیفیت و شدتش پایین تره، اما نسبت به اون کسی که صغیره انجام میده عقابش بالاتره. جناب شهید میفرماید و کلاهما تحکم و تخرص علی الغیب، هر دو ادعا هم حکم به فسق هم حکم به عقاب در آخرت، اونم عقاب متوسط بین صغیره و کبیره، تحکم است، زورگویی است، تخرص علی الغیب، تخمین بلا دلیل است بر غیب. یعنی عرض کنم یک حرف تخمینی است که هیچ دلیلی برش وجود نداره. اینم عرض کنم خدمت شما آخرین نکته. ما بحث تجری رو دوستان در همینجا به حمدالله به اتمام رسوندیم. خب این تا اینجا. بحث بعدی دوستان، من یه نکته مقدماتی عرض کنم بعد ارتباطش رو با بحث قبلی روشن کنیم. ببینید دوستان بزرگوار، صفحه 31 مرحوم شیخ انصاری فرمود در قطع طریقی هیچ تفاوتی نیست که سبب حصول قطع و علم چه چیز باشه. یعنی تو قطع طریقی فرق نمی کنه که اون چه باعث این قطع و علم است چیه. معناش این است که قطع طریقی حجت است مطلقا، فرق نمی کنه سبب قطع ادله اربعه باشد، کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه، یا نه سبب قطع خواب دیدن باشه، یا مقدمات عقلیه باشه، و یا حتی پریدن کلاغ باشه. هرچه سبب قطع باشه برامون مهم نیست، مهم این است که قطع طریقی حجیت داره. درست شد؟ این حرفی بود که ما صفحه 31 عرض کردیم. حالا به جهت مخالفت برخی از اخباریین در برخی از موارد، جناب شیخ میخواد این رو به صورت خاص بحث بکنه، این بحث اخباریین رو ذکر بکنه. درست شد؟ رو همین حساب ایشون میفرماد نسبت داده شده به عده‌ای از اخباریین که اینها معتقدند که نمیتونیم اعتماد کنیم، نمیتونیم تکیه کنیم بر قطعی که حاصل شده باشه از مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه. یعنی عده‌ای از اخباریین نسبت داده شده بهشون که گفتن ما نمیتونیم این قطع رو حجت بدانیم. کدوم قطع؟ قطعی که از مقدمات عقلیه حاصل شده باشه، ولو اون مقدمات عقلیه قطعیه باشه، البته به شرط این که این مقدمه عقلیه قطعیه غیر ضروریه باشه. غیر ضروریه میخواد عرض کنم مقدمه ضروریه رو خارج کنه. مقدمه ضروریه مثلا استحاله اجتماع نقیزین، این که اجتماع نقیزین استحاله دارد، این یه مقدمه ضروریه است. چون این مقدمه ای عرض کنم خدمت شما اگر برای انسان قطع حاصل بکنه این حجته، حتی اخباریین هم این رو حجت میدانن. اما اگر اون مقدمه غیر ضروری باشه، مثل استحاله اجتماع نقیزین نباشه، ولو قطعی هم باشه، مقدمه عقلیه قطعیهی که غیر ضروریه باشه، اینا فرمودن به یک همچی عرض کنم قطعی که حاصل شده باشه از این مقدمات ما نمیتونیم تکیه کنیم. چرا نمیتونیم تکیه کنیم؟ این آقایون اخباریین گفتن علتش این است که اشتباه و خطا در این مقدمات خیلی اتفاق میفته. یعنی ما وقتی مجموعه افراد رو میبینیم خیلی هاشون ادعای این که این قطع ما از مقدمه عقلیه قطعیه اتفاق افتاده و به دست آمده، خیلی هاشون یه همچه ادعایی میکنن، اما از خارج که نگاه میکنیم میبینیم خیلی هاشون بی خود یه همچه قطعی براشون حاصل شده، خطا کردن، اشتباه کردن. و چون خطا و اشتباه در این مقدمات زیاد اتفاق میفته، رو این حساب عرض کنم این اخباریین فرمودن چون این قطعی حجت نیست، گرچه قبول داریم برای کسی که قطع حاصل شده احتمال خطا وجود نداره ها، یعنی به این کسانی که براشون قطع حاصل شده به تک تک خودشون وقتی میگیم میگن نه ما یک ذره هم احتمال خطا نمیدیم، یک در هزار، یک در صد هزار، یک در یک میلیون هم ما احتمال خطا نمیدیم، خودشون اینجوری میگن. اما کسی از خارج که نگاه میکنه میبینه تو 100 تا قطعی که اینها ادعای قطع میکنن مثلا تعداد زیادیش اشتباه خطاست، چون از طریق مقدمات عقلیه اتفاق افتاده ولو برای خودشون قطعیست و احتمال خطا به نظر خودشون وجود نداره، اما از خارج که نگاه میکنه میبینیم اشتباه زیاد داره، خطا زیاد داره. لذا گویا این آقایون بهشون نسبت داده شده که چنین قطعی را حجت نمیدانند، قابل اعتماد نمیدانند. این حرفی است که به اخباریین دوستان نسبت داده شده. خب خوب دقت کنید عرض من رو ببینید. این که ایشون میفرماید و ان نسب و ينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريين، نسبت داده شده به این اخباریین، این نسبت رو دوستان انشالله در آینده در کفایه خواهید خون. مرحوم صاحب کفایه در جلد 2 صفحه 29 و 30 از همین کتابهای مجمع فکر اسلامی در کفایه ها، اونجا در جلد 2 صفحه 29 و 30 می فرماید که ما قطع طریقی را حجت می دانیم و ان نسب الى بعض الاخباریین انه لا اعتبار بما اذا کان بمقدمات عقلیه، اگرچه نسبت داده شده به بعض اخباریین که اعتباری به اون عرض کنم قطعی که از مقدمات عقلیه حاصل شده باشه نیست. ها بعد جناب آخوند خراسانی می فرماید الا ان مراجعت کلماتهم، اگر شما مراجعه کنید به کلمات اخبارین لا تساعد علی هذه النسبه، این مراجعه کمک نمیکنه بر این نسبت، یعنی این نسبت رو تأیید نمیکنه، بل تشهد به کذبها، بلکه مراجعه به کتب اخبارین شاهد کذب چنین نسبتی است، یعنی ایشون قبول نداره که اخبارین یه همچه حرفی رو زده باشن. دقت میکنین؟ حالا ایشون چجوری توجیهش میکنه دیگه، حالا عبارت رو خودتون بعدن عبارت کفایه رو ببینید. مرحوم آخوند خراسانی میفرماید اخبارین این حرفایی که زدن یا در مقام منع ملازمه بین حکم عقل به وجوب شی و حکم شر به وجوبش بودن، گفتن اگر عرض کنم خدمت شما کسی بگوید عقل ملازمه میبیند بین حکم عقل و حکم شرع، یعنی اگر عقل گفت فلان چیز واجبه شرع هم همین وجوب رو میفهمه، شرع هم حکم به وجوب میکنه، ایشون انگار میخواد بگه که اخباریین میخوان ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو نفی بکنند، نمیخوان بگن قطعی که از مقدمات عقلیه به دست میاد حجت نیست. یا در مقام عدم جواز اعتماد بر مقدمات عقلیه، از باب این که مقدمات عقلیه نمیتونه مفید قطع باشه، لأنها لا تفید الا الظن، یعنی از باب این که مقدمات عقلیه توان این که قطع حاصل بکنه به حکم شرعی اصلا نداره، چون نداره و مفید ظن است حجت نیست، یعنی عدم حجیتش نه همراه قطع است بلکه به خاطر این است که مفید ظنه. علی ای حال توجه داشته باشید که بعضی از اخباریین این نسبت بهشون داده شده، گویا این نسبت رو مرحوم شیخ انصاری پذیرفته اما مرحوم آخوند خراسانی این رو نپذیرفته. من یه نکاتی هم دارم، اجازه بدید این 3-4 خط اول بحث رو از روی عبارت کتاب بخونیم بعد اون نکات رو عرض بکنم. از ثانی انک قد عرفت، شما دانستی انه لا فرق فی ما یکون العلم فیه کاشفا محزن، فرقی نیست در اون مواردی که علم در اون موارد کاشف محض باشد. کاشف محض یعنی طریق محض، موارد قطع طریقی محض، کاشفن ای طریقن. خب قطع طریقی هم خاطرتون هست دیگه با قطع موضوعی، فرقش این بود که در قطع موضوعی قطع موضوع قرار گرفته بود در حکم شرعی، در واقع اونی که حرام بود خود خمر نبود در قطع موضوعی، بلکه مقطوع الخمریه بود، به خلاف قطع طریقی که خمر حرام بود. بعد البته من قطع پیدا می کردم به این که فلان مایه مثلا خمره عرض کنم و نعوذ بالله می خوردم، خب اینجا قطعمون میشه قطع طریقی به جهت این که در موضوع اخذ نشده. حالا در قطع طریقی ایشون میفرماد سابقا گفتیم که لا فرق در این جاهایی که قطع طریقیست بین اسباب العلم، اون چه سبب این قطع است، سبب این علمه، فرقی نمیکنه چی باشه، هر چی میخواد باشه، ها میخواد سبب قطع ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل باشه، میخواد خواب دیدن باشه، میخواد مقدمات عقلیه باشه، میخواد کلاغ بپره و من قطع پیدا کنم. البته اینا رو میگیم برای این که بگیم فرقی نیست، و الا کلاغ بپره که آدم قطع پیدا نمیکنه، خواب که باعث قطع نیست تو خیلی از موارد، لذا اینا فقط مثاله. اما میخوایم بگیم اگر واقعا قطع اتفاق افتاد، خیال نباشه، واقعا قطع حاصل بشه، فرقی نمیکنه، قطع قطع طریقی اگر باشه حجته. حالا ایشون میفرماید و ینسب الی غیر واحد من اصحاب الاخباریین، نسبت داده شده به بسیاری از اصحاب اخباری ما شیعه، چون میدونید علمای شیعه تقسیم میشن به اخباریین و اصولیین. ایشون میفرماید به غیر واحد، غیر واحد یعنی بیش از یک نفر، تعداد زیادی از اخباریین نسبت داده شده بهشون، عدم الاعتماد، نائب فاعل ینسب، عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلیه القطعیه الغیر الضروریه، گفتن نمیشه اعتماد کرد بر قطعی که حاصل میشود از اون مقدماتی که عقلیه باشد ولو قطعیه باشه، البته غیر ضروریه. غیر ضروریه عرض کردم میخواد ضروریه مثل استحاله اجتماع نقیزین رو خارج کنه، اگر واقعا اون عقل قطعی ضروری باشد مثل استحاله اجتماع نقیزین، خب اون حجته، اگر مقدمه حکمی قرار بگیره اون حجته. اما لولا عرض کنم مقدمه ضروریه، اگر مقدمه غیر ضروریه باشه، حتی اگر قطعی هم باشه باز به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ میفرماد لکثرت وقوع الاشتباه والغلط فیها، به خاطر اینکه اشتباه و خطا در این مقدمات خیلی اتفاق میفته. آقایون این وقوع اشتباه و غلط مال خود قاطع نیستا، قاطع معتقد است هیچ خطا و اشتباهی تو قطعش حاصل نشده، چون اگر او احتمال خطا و اشتباه بده که دیگه معنا نداره قطع پیدا کنه. کسی که احتمال خطا میده در واقع قاطع نیست. این که میگه کثرت وقوع اشتباه و غلط در این مقدمات، معناش این است که عرض کنم ما که از بیرون نگاه میکنیم میبینیم این آقایون 100 تا قطع پیدا کردن، 200 تا قطع پیدا کردن، فرض بکنید 20%، 30% یه تعدادیش خطاست. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که تعدادیش خطاست، این آقایون اخبارین میگن پس نمیتونیم اعتماد کنیم به این قطعها، قطعی که از مقدمات عقلیه اتفاق افتاده چون خطا توش زیاده، ولو به حسب اعتقاد خود این قاطع قطعه. ها؟ این آقا خودش این رو قطع میدونه، اما به نظر ما چون خطا و اشتباه درش زیاده نمیتونیم اعتماد کنیم. فلا یمکن رکون الی شیء منها، پس ممکن نیست رکون به شیئی از این مقدمات. توجه بکنید این عرض من معناش این نیست که برای غیر قاطع فقط حجت نیست، نه، برای خود قاطع میخوان بگن حجت نیست. خوب حواستون باشه این خطا ایجاد نکنه عرض من توی ذهن مبارک شما. نمیخوام بگیم اگر دیگری قطع پیدا نکرد برای یک فرد دیگری حجت نیست. خب اون که معلومه که حجت نیست، اونو ما هم قبول داریم که حجت نیست. یعنی اگر شما قطع پیدا کنین قطعا برای من حجت نیست قطع شما، دقت میکنین؟ اما میخوایم بگیم چون خطا و اشتباه در مواردی که از طریق مقدمه عقلیه یک حکم شرعی حاصل میشود زیاد اتفاق میفته، انسان خودش هم که قطع پیدا میکنه، ها، حرف اینا اینه، حرف اخبارین اینه، خودش هم که قطع پیدا میکنه دیگه برای خودش هم حجت نیست، حجیتی نداره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من یه دو سه تا نکته دارم، نمیدونم چقدر شو برسم. قبل از این که وارد بحث بعدی بشم میخوام این نکات رو عرض بکنم. نکته اول دوستان این است که این کلمه اخباریین که من اجمالا عرض کردم، میخوام یه مقدار بیشتر توضیحش بدم. اخباریین دوستان ادعی از اجلاء علماء شیعه هستند، از بزرگان علماء شیعه در مقابل اصولیین. اینا یه طیفی از علمای بزرگ شیعه هستن که مشهور به برخی از نظراتن، یعنی یک نظرات خاصی دارن و بر اساس این نظرات خاصی که دارند بهشون گفتن اخباریین. اینا رو جدا کردن از اصولیین. حالا اون نظرات چیه؟ ببینید اینا رو از لابلای کتب مختلف ما استفاده کردیم. یکی از نظرات اینها اینه در مواردی از مصادیق براءت که اصولیین به جهت قبح عقاب بلا بیان قائل به براءت هستن، اخباریین قائل احتیاطن. یعنی اون مواردی که اصولیین تو اون موارد قائل به براءت هستن دا، برخیش رو اخباریین قائل احتیاط هستن، میگن باید احتیاط بکنید، ولو اصولیین قائل به براءت هستن، که حالا در بحث براءت برخیش خواهد آمد در مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد 1 صفحه 282، اونجا مراجعه کنید. این بحث هست. دوم این که اخباریین اکثر روایات رو مثل روایات کتب اربعه را معتبر میدونن. گفتن روایات کتب اربعه معتبره، نیاز به بررسی سندی هم نداره، لازم نیست ما رواتش رو بررسی بکنیم، چه بسا روایاتی که اصولیین اون رو ضعیف میدونن اما اخباریین اون رو معتبر میدونن. یعنی خیلی روایات هست که اخباریین معتبر میدونن اما از حیث سندی اصولیین چون بررسی میکنن و بررسی رو لازم میدونن اون رو ضعیف میشمارن. اینم نکته دوم. نکته سوم، اخباریین معتقد به حجیت ظواهر قرآن نیستن، یعنی ظواهر قرآن رو حجت نمیدانن، بلکه فرمودن برای فهم قرآن باید بریم سراغ روایات، از طریق روایات قرآن رو بفهمیم، دقت میکنین؟ اما اصولیین معتقد به حجیت ظواهر قرآن هستند. یا اخباریین معتقد به حجیت دلیل عقلی در برخی از موارد نیستن، گفتن دلیل عقلی ولو قطعی هم باشه، حکم شرعی رو ما از طریق دلیل عقلی قطعی هم به دست بیاریم، این حجت نیست، به دردمون نمیخوره، مثل همین بحث ما نحنفی. اما اصولیین میگن در قطع طریقی اشکالی نداره که این قطع از طریق دلیل عقلی به دست بیاد. ما گفتیم از طریق پریدن کلاغ هم که باشه کافیه، تا چه رسد به این که از طریق دلیل عقلی به دست بیاد. این عرض کنم خدمت شما نکته اولی که میخواستم براتون عرض بکنم. نکته دوم اینه، برخی، دقت کنید، تاریخ ابتدای شکلگیری اخباریین رو از حیث تاریخی ها ابتدای قرن چهارم میدونن. یعنی گفتن مرحوم صدوق پدر و صدوق پسر صدوقان و مرحوم کلینی اینا از بزرگان اخباریینن. دقت میکنین؟ اما برخی دوستان تاریخ ابتدای شکلگیری اخباریین رو برمیگردونن به قرن 11 هجری، یعنی زمان مرحوم محدث استرابادی، محدث بهرانی، محدث جزایری. گفتن اینا عرض کنم اولین اخباریین هستن، اینا رو از اعلام اخباریین میشمارن. این اختلاف نظر دوستان در تاریخ شکلگیری اخباریین وجود داره، گویا در اینکه صدوقان و کلینی رو ما از اخباریین بدانیم یا ندانیم اختلاف شده. ها، این که ما اینها رو از اخباریین بدانیم یا ندانیم گویا یه اختلاف نظری وجود داره. اینم نکته دوم. یکی دو تا نکته دیگه هم هست، اجازه به من بدید در جلسه آینده براتون عرض بکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.